سلسله درس های دین فطری درس 17 قسمت 5 توسط استاد سید هادی عظیمی.
خب ابا واستکبر و کان من الکافرین و ابلیس، حالا کان من الکافرین بنابر ظاهر آیه اینه که ابلیس از اول کافر بود. این که از اول کافر بود عرض میکنم برمیگرده به همون قصه‌ای که در روایت داریم که قبلا با جن می جنگید، با جنیان صالح و مؤمن، برای همین خدای متعال کافر نبود چرا می جنگید؟ اگر کافر نبود چرا حضرت حق دستور داد سپاهش رو نابود کنن و او رو به اسارت ببرند؟ به هر حال این سابقه ابلیس اینجا توسط این آیه بیان میشه، کان من الکافرین. بنابراین علت خطای او اعتقاد و باور غلطش بود. اگر تکبر هم کرد، اگر حسادت هم داشت که داشت، در کنار این، اینا همه به خاطر این بود که یه باور غلط داشت. این باورهای غلط چیه؟ ببینید، حالا عرضم حضورتون که باز حرفای علمایی که راجع به این قصه صحبتی کردن موجود در تفسیر منهج الصادقین، باز همین جمله رو داره که بله می‌فرماید که باز سجده رو معنی خدمت گرفته، می‌فرماید که ملائکه سجده کردن الا ابلیس، مگر عزازیل با قبائل خود که جماعتی از جنند، عبا یعنی سر باز زد از آن سجده، واستکبر و تکبر و گردن کشی کرد از آن که او را وسیله خود سازد در عبادت حق تعالی، یا آن که تعظیم او کند و تحیت او نماید، و یا آن که خدمت او کند. ببینید، تکبر کرد، سرکشی کرد که خدمت او کند و در اصلاح معاش او سعی کند. این نشون میده که این فرمان قبلا به ملائکه، به جنیان داده شده بوده که در اصلاح معاش انسان باید سعی کنه. این همون مدیریت نیروی فیزیکی پنهانی که عرض کردیم. و عبا به معنای امتناع است به اختیار، و تکبر عبارت است از آن که شخصی نفس خود را اکبر از نفس غیر خود داند، و استکبار به معنای طلب اکبریت است. ببینید، بر وجه تشبع، یعنی ابلیس طلب کبر و بزرگی کرد و در آن مبالغه نمود. و کانه و بود در اصل من الکافرین، نکنید و بود در اصل من الکافرین، ایشون اینجا میگه که این کانه یعنی از اول کافر بود، از ناگرویدگان یعنی از منافقان در علم خدا، هرچند اظهار انقیاد مینمود. نکنید ایشون هم معتقده که ابلیس اون عباداتش تظاهر بود، هرچند اظهار انقیاد می نمود نزد فرشتگان، ولی باطنن کافر بود. و چون حق سبحانه او را به سجده امر کرد، قش کفر او بر محک این امتحان ظاهر و هویدا شد. دقت بکنید، من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، یا اینجا در تفسیر نور الثقلین باز این روایت رو از امام صادق علیه السلام آورده که بله، ان الملائكه كانوا يحسبون ان ابلیس منهم و كان في علم الله انه ليس منهم فاستخرج ما في نفسه بالحميه فقال خلقتني من نار خلقته من طين. خب دقت کنید، این طغیان و باورهای غلط ابلیس رو بنده عرض بکنم اینجا که اینها زمینه ساز اون مخالفت عملی شد. ببینید، ابلیس وقتی میگه که خلقتنی من نار و خلقته من طین، این جمله است که این حرفا از توش در میاد. اولا میگه من از انسان برترم، دو باید سلطنت و حاکمیت جهان در دست من باشه، لذا وقتی میگه که انا خیرون منهو، خیرون منهو در چی؟ من از او بهترم در این مقام، در این حاکمیتی که به او دادی، من برای حاکمیت بهترم. چرا حاکمیت رو به انسان دادی؟ من بهترم، باید سلطنت و حاکمیت در دست من باشه. سوما، راه رشد تقویت بعد مادیه، نه بعد معنوی. ببینید، وقتی میگه خلقتنی من نار و خلقته من طین یعنی چی؟ یعنی من برترم، پس من رشد یافته ترم. خب تو چطور رشد یافتی؟ میگه چون قدرت دارم، چون قدرتم زیادتره رشد یافته ترم. بنابراین از این حرف کاملا در میاد که اصلا راه رشد تقویت بعد مادی، یعنی هر کسی که بعد مادیشو تقویت کند و به جایی برسه که یه قوتی و قدرتی در ظاهر داشته باشه، این موجود برتر است از دیگران، پس این رشد یافته تر است. نکنید این جان کلام ها، که در مقابل حضرت حق که میفرماید راه رشد تقویت بعد معنویه، اما اون میگه راه رشد تقویت بعد مادیه. و چهارم این که قدرت فضائل برای مدیریت جهان ناکار آمده، وقتی میگه انا خیرون من هو، از اونور میداند و دیده که انسان میتونه مظهر صفات خدا بشه، با وجود این که میدونه که انسان میتونه مظهر صفات خدا بشه بازم میگه انا خیرون من هو، یعنی قدرت فضائل برای مدیریت جهان ناکار آمده. یعنی انسان صالح نمیتونه جهان رو مدیریت بکنه، با فضائل نمیشود جهان رو مدیریت کرد، با اون اسمایی که به آدم تعلیم دادی اینا به کار انسان نمی آید در مدیریت جهان. آنچه که در مدیریت جهان ماده به کار می آید قدرت و قوتی است که من دارم، انا خیر منه، و او نداره. دقت فرمودید؟ بعدم این جمله که باید تمدن مادی بر تمام جهان غالب بشه، این باز از حرف ابلیس برمیاد. وقتی میگه که من بهتر از او هستم برای مدیریت جهان، یعنی چی؟ یعنی این که باید مدیریت جهان وسیله چی باشه؟ تمدن مادی. وقتی میگه من باید حاکم مطلق بشم نه او، یعنی که تمدن مادی باید غالب بر کل جهان بشه. یعنی اصلا جایی برای تمدن الهی در جهان نباید باقی باشه. و به هر حال این باورهای غلط ابلیسه. که حالا ببینید این باورها رو از کی داشت؟ این باورها رو از قبل از اسارتش، در زمانی که در زمین خلق شده بود، حضرت حق امر فرموده بود که باید حالا بپذیری حاکمیت انسان صالح رو. خب از آن روز ابلیس به خاطر قوت و قدرتی که خودش داشت احساس میکرد که نه، من چون قوت و قدرت دارم دیگه تقویت بعد معنوی برای من لازم نیست، همین که بعد مادی من قوی است، من به تکامل نزدیکم و من حق دارم که ریاست عالم رو به دست بگیرم، و اگر ریاست عالم رو به دست گرفتم میتونم جهان رو مدیریت بکنم. ببینید این تفکرات از اول در وجود او بود به خاطر قوت و قدرتی که در وجودش بود. و بعد وقتی حضرت حق دید که میخواد اون نیت پلیدش رو اجرا بکنه در زمین با قتل عام جنهای صالح، اجازه نداد و فرصتی داد به او که بشینه خودش رو تقویت بکنه. و بعد وقتی در ملکوت در صفوف ملائکه قرار گرفت، عرض کردیم به جای اینکه خودش رو تقویت کنه عبادت منفعت طلبانه کرد. این جمله رو اینجا لازمه من عرض بکنم که تفاوت عبادت منفعت طلبانه رو ببینید با عبادت تکامل گرایانه بدانیم چیه. ببینید هر کسی میتونه عبادت بکنه ولو ابلیس. ببینید با هر نیتی، با نیت منفعت طلبانه میشه عبادت کرد. لذا ممکنه خیلی ها به ظاهر اهل عبادتن ولی چون ما نیتشون رو نمیدونیم، اینها در پیشگاه خدا هیچ اجری نداشته باشن، چون دنبال منافع مادی هن. عبادت باید تکامل گرایانه باشه. یعنی چی؟ یعنی ما در مقابل حضرت حق خضوع و خشوع کنیم برای رسیدن به صفات حضرت حق، نه برای رسیدن به منافع مادی. ببینید خب خیلی ها میرن تو مسجد، یکی میره تو مسجد میگه خدایی به من پول بده، یکی میگه خدایی به من مقام بده، یکی میگه خدای مشکلات من حل کن، یکی میره تو مسجد میگه خدای منو مثل خودت کن، به من کرم بده، جود بده، بخشش بده، منو مثل خودت کن. ببینید این عبادت منفعت طلبانه، این عبادت تکامل گرایانه است و اولی منفعت طلبانه است. خب کدومی که از اینها مقربه به خدا میشند؟ کدومی که رشد میکنن؟ اونی که از خدا صفات خدا رو طلب میکنه، اونی که از خدا اون مقامات معنوی رو طلب میکنه. ببینید خدا این فرصت رو به همه ما هم میده ها، دقت بکنید، همه ما هم همین وضع رو داریم، تنها خدا این فرصت رو به ابلیس نداد. خب همینطور که خدا ابلیس رو اسیر کرد برد در ملکوت، ما هم که تو دنیا هستیم غافل میشیم و جلوه های عالم ماده ما رو فریب میده و دوست داریم که مثلا ماشین فلان طور داشته باشیم، خونه فلان جا، مقام فلان مثلا بالا داشته باشیم. گاهی خدای متعال در واقع در هر روز توسط ملائکه ما رو اسیر میکنه، ما رو میبره در فضای ملکوتی در مسجد، به ملائکه میگه شوق مسجد رفتن رو در دلش بندازید، با این کمند اشتیاق او رو بکشونید به سمت مسجد، یک کمی از زندگی مادی و از عالم ماده و بازار فاصله بگیره، بیا تو این فضای ملکوتی، در اینجا یک کمی به فکر تقویت بعد معنوی خودش بیفته، تصمیم بگیره که در زندگی بعد معنویش رو تقویت بکنه. خب حالا یه عده موفق میشن وقتی در مسجد میرن، دیگه فارغ میشن از بالاخره کارهای روزانه و توجه به عالم ماده، اونجا به فکر تقویت بعد معنویشون میفتن و همه تصمیماشون و همه خواسته هاشون تقویت بعد معنویشون. این خوبه. اما باز یه عده از ماها تو مسجد هم که میریم، تو فضاهای ملکوتی، تو مشاهد مشرفه هم که میریم، اونجا هم باز دوباره دنبال تقویت بعد مادی هستی. اونجا هم که میریم میگیم خدایا به من پول بده، به من مقام بده، خدایا چی میشد اگه منم مثلا به این مقام میرسیدم، اگه منم این پول رو داشتم. ببینید در حالی که اونجا جای تقویت بعد معنوی و درخواست‌های معنوی است، باز اونجا منفعت طلبانه عبادت میکنه، نماز میخونه، حتی بعضی نماز اول وقت میخونن، حتی بعضی نماز شب میخونن برای رسیدن به منافع دنیا. نماز شب میخونه برای اینکه مثلا رزق دنیاش برسه. دقت فرمودید؟ نمیگم که این غلطه که انسان از خدا رزق بخواد، اما اگر انسان عبادت کند برای رسیدن به منافع مادی و ورای این منافع مادی چیز دیگری رو نخواد، یا این منافع مادی رو صرفاً برای عالم ماده بخواد، و بله یکی پول میخواد میگه خدای پول به من بده که بتونم درس بخونم، بتونم خدمت به دین کنم، خدای به من مقامی بده که بتونم خدمت بکنم به جامعه، به دین، یه غایتی داره طلب او، گرچه طلب مادی است ولی غایتش معنویه، این اشکال نداره. اما اگر صرفا انسان همه غایتش مادی باشه، در مسجد هم که میره غایتش مادی باشه، خدای من اینو میخوام اونو میخوام اینا رو به من بده، در مشاهد مشرفه هم میره، خدمت امام رضا که میرسه، خب به جای اینکه بگه امام رضا منو کنار خودتون نگه دارید، اسالک ان تجعلنی فی زمره المرحومین به شفاعتکم، منو مثل خودتون کنید، معرفت خودتون به من بدید، به جای اینها انسان بگه که خب امام رضا من خونه میخوام، دنیا میخوام، همه خونه دارن، ماشین دارن، من ندارم. بله، و غایتش هم همین باشه، رسیدن به منافع مادی. ببینید این اتفاقات برای ما هم میفته، یعنی ما نباید فقط ابلیس رو ملامت بکنیم، شاید خودمون هم گاهی وقتا اگر حواسمون نباشه مثل ابلیس عبادات منفعت طلبانه بکنیم، که این غلطه و نباید این کارو بکنیم. این عبادات منفعت طلبانه اتفاقا انسان رو از خدا دور میکنه. چرا؟ برای اینکه اتفاقا انسان همیشه طلبکار میشه، لذا ابلیس با اون عبادات 6000 سالش نه تنها روح عبودیت و بندگی در او تقویت نشده بود، روز به روز طلبکارتر خدا شده بود. این طلبکاری و این عجبی که نسبت به عباداتش داشت، این باعث شد که در مقابل حضرت حق علناً طغیان بکنه و اراده خدا رو اینطوری حاضر باشه باش مبارزه کنه. و حالا از اینجا به بعد ببینید چه اتفاقاتی میفته که چطور مستقیماً وارد جنگ با خدا میشه، و این به خاطر اون روحیه طلبکاریشه، چون خودش رو از اول لایق این دونسته که من باید این ریاست رو بگیرم، من چی از بقیه کم دارم، من که قدرت دارم، قوت دارم، پس باید این ریاست دست من باشه. لذا این باورهای غلط ابلیسی که از اول در وجود او بود، و عباداتم که کرد عبادتش نه برای اینکه بندگی خدا رو بکنه، عبادتش برای این بود که به وسیله عبادتم تقویت بکنه این باورهای غلطش رو، یعنی در واقع عبادت رو خرج رسیدن به این آرزوهای غلطش کرد. خب حالا خدای متعال وقتی دید که ابلیس از فرصت اول که استفاده نکرد، فرصت اول این بود که در بین صفوف ملائکه روح فضیلت خواهیش رو تقویت کن، مثلا میخوام فرصت اول این بود که خدمت به انسان بکنه در زمین، وقتی بود اگر سرش مینداخت پایین مثل جنیان مؤمن خدمت میکرد، خب او هم به سعادت میرسید دیگه، این فرصتی که از بین برد. فرصت دوم این بود که در بین ملائکه بشینه و باز عبادات تکامل گرایانه بکنه، نه منفعت طلبانه. این رو هم که سوزوند. فرصت سوم چه بود؟ فرصت سجده بود. با وجود این باورهای غلط و با وجود این فکر غلطی که داشت، اگر باز هم تظاهر میکرد و به آدم سجده میکرد، ولو سجده ظاهری، باز هم امکان نجاتش وجود داشت. این فرصت سومی بود که خدا بهش داد. اگه سجده میکرد ولو ظاهری، باز هم نجات پیدا میکرد، ولی این فرصت سوم هم سوزوند و اینجا دیگه نیومد تظاهر به سجده هم بکنه. اینجا دیگه مجبور شد عملا و علنا مخالفت بکنه و لذا گفت نه من سجده نمیکنم. ابا، این ابا این نشون داد که من نه من سجده نمیکنم. گردن کشی کرد، گفت من هرگز سجده نمیکنم. خب چند تا حرفم با آدم زد، من برای کی سجده کنم؟ برای اینکه برای کسی که از گل گندیده خلقش کردی؟ برای کسی که اصلا هیچ قوت و قدرتی نداره؟ خب لذا حضرت حق وقتی دید که او اینطوری مخالفتش رو آشکار کرد، او رو از ملکوت اخراج کرد. فرمود اخرج فانک رجیم و ان موعدک لجهنم، و خدای متعال به او وعده جهنم داد. فرمود که حالا تو به جهنم میری. ببینید این به جهنم میری به معنی نیست که من حکم میکنم که حتما تو جهنمی بشی، نه، یعنی این مسیری که تو داری میری، این مسیر منتهی به جهنم میشه. این در واقع هشداری است که خدا داره به او میده. خدا کسی رو جهنمی نمیکنه. خدا میگه این مسیری که دارید میرید منتهی به جهنم میشه. این تفکرات مادی تو رو به جهنم میبره. دقیقاً دیدید، یعنی هیچ راهی نداری جز این که به جهنم ختم بشه راهت. راه نجاتی نداری. پس بازم اگه میتونی برگرد. و آیا اگر ابلیس دوباره بعد از این مخالفت اگه بازم برمیگشت، خدا دستشو میگرفت؟ قطعاً شکی در این نیست. حتی بعد از این همه فسخ و فجور و گناهی که به وجود آورده و این همه جنگ هایی که در عالم راه انداخته، این همه در مقابل انبیاء خدا این همه دشمن تراشی کرده. ببینید در زمان پیامبر گرامی اسلام روایت داریم که حضرت پیامبر خدا روزی ابلیس رو دید. بعد از اینکه این آیه نازل شد که لا تیأسوا من روح الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، ابلیس به حضرت پیامبر عرض کرد که آیا من هم اگر توبه کنم خدای متعال منو میبخشه؟ حضرت اون بله، خدای متعال تو هم میبخشه. گفت چه کار کنم که توبه کنم؟ حضرت فرمود برو به قبر آدم سجده کن، برو اون امر خدا رو تدارک بکن و به قبر آدم سجده بکن. ولو سجده ظاهری، یعنی این سجده ظاهری بالاخره اثر میذاشت در او، بعدن این روحیه فضیلت خواهی رو تقویت میکرد. و ابلیس حالا در اون روایتی که هست میگن داشت میرفت و یک نفر که خیلی تجسس میکرد ببینه کیا میان پیش پیامبر میرن، دید حالا یه شخص غریبه است. ابلیس در شکل یک پیر مردی بود، گفت تو کسی؟ استنطاق کرد و خلاصه محمد جو گفت من ابلیسم، دارم میرم سجده کنم به قبر آدم. اون شخصی که از انسان بود، انسانها بود و حالا من عرض نکنم کی بود، روایت شو ببینید بعدن خودتون، او به ابلیس میگه که اینا همه دروغه، بی خود گوله او رو نخور، ولش کن. و ابلیس رو منصرف میکنه از اینکه بره سجده بکنه. حالا این روایت هست، باید آقایون در سندش تحقیق بکنید، ولی من بعید نمیدونم که این اتفاق افتاده باشه، چون برمیاد از اون کسی که ابلیس رو منصرف کرد از سجده. به هر حال همون کسی است که روزی حضرت امیر بهش گفت بیا توبه کن، بیا اعتراف بکن، بگو که اشتباه کردی، آنچه که دیدی در این مکاشفه قبل از مرگت بیان کن. گفت النار للعار، ازش برمیاد که این کارم کرده باشه. ولی به هر حال خب خدا به ابلیس وعده جهنم داد. ابلیس هم اینجا به جای این که حالا از این هشدار خدا به هوش بیاد و بدنش بلرزه، به جای این لجاجت کرد، گفت خب حالا که به من وعده جهنم میدی، من هم همه بندگان تو گمراه میکنم، خودم تنها جهنم نمیرم، کاری میکنم که همه انسانها هم همراه من به جهنم بیاند و تو مجبور بشی همه رو جهنمی کنی. خب ببینید این لجاجت ابلیس خیلی بده، اصرار در این گمراهی خیلی بده. این باعث میشه که انسان حتی مخلد بشه، قبلا عرض کردیم. خب گفت من نمیذارم این بندگانت به ملکوت راه بیابند، علاوه بر این که نمیذارم تو این دنیا هم به اون مقامی که میخوای بهشون بدی، اون خلیفت اللهی، اون ریاست بر کل عالم، من نمیذارم به اینجا هم برسن. خب مگر مخلصان را، که حالا کسانی که مخلص باشن یعنی چی؟ مخلص را ما اینطوری تعریف کنیم، در یه جمله بگیم که شامل همه بشه غیر از معصومین. البته خیلی ها تفسیر کردن که این مخلصین یعنی همون معصومین، اینجا ابلیس میگه من همه رو گمراه میکنم غیر از مخلصین، این مخلصین همون معصومین علیهم السلام هستن. اما یه عبارتی که شامل غیر معصومین هم بشه، هر کسی که میتونه مثل معصومین عمل کنه، هر کسی دنبال منافع مادی نباشه. بله، میگه من همه رو نابود میکنم، همه رو گمراه میکنم، مگر کسانی که دنبال منافع مادی نباشن، ته دلشون میلی به منافع مادی نداشته باشن یا اون میل رو از بین برده باشن، اینها رو نمیتونم گمراه بکنم. و واقعا هم درسته، ابلیس کسانی رو میتونه گمراه بکنه که میل تمدن مادی، میل به جلوه‌های عالم ماده دارن، اون میل باعث میشه که بتونن که ابلیس بتونه اونها رو گمراه بکنه و فریب بده. خب اما دقت بکنید، این که میگه من گمراه میکنم یعنی چی؟ من خواهش میکنم دوستانی مقدار اینجا بیشتر توجه بفرمایند. ابلیس گفت من همه رو گمراه میکنم. ما وقتی میشنویم که ابلیس میگه من گمراه میکنم، یعنی که میاد مردم رو به سمت گناه سوق میده. مثلا یکی میگه دزدی کنی، که میگه شراب بخوری، که میگه فلان کار مثلا شنیع رو انجام بده. آیا صرفاً سرمایه گذاری ابلیس روی اینه که فساد عمل در انسان ایجاد بکنه؟ خودتون دقت بفرمایید. یا اینکه نه، ابلیس بالاتر از اینها رو میخواد، دنبال نیست که فقط فساد عمل ایجاد بکنه، ابلیس دنبال اینه که انسانها رو گمراه بکنه، یعنی اونها رو مثل خودشون بکنه، یعنی اون تفکر مادی که خودش داره رو به انسان القا بکنه. دقت کردید؟ کاری کنه که انسان‌ها هم همین دیدگاه مادی رو داشته باشن. حالا اگر کسی این دیدگاه مادی رو داشته باشه، ولو اهل نماز باشه، مثل خود ابلیس 6000 سال نماز بخونه، بازم ببینید این از اعوان و انصار ابلیس میشه. ببینید ابلیس دنبال نیست که فقط فساد عملی ایجاد بکنه. فساد عملی وقتی اعتقاد انسان سالم باشه خیلی ضربه نمیزنه. بله انسان یک کمی راهش دور میشه، ولی بالاخره برمیگرده دوباره به اون اصل خودش. اما اگر اعتقادش فاسد بشه، دیگه اینجا حکم خلودش حتمیه. ابلیس دنبال اینه. لذا وقتی میگه گمراه میکنم، لاغوینهم اجمعین، یعنی من تفکر خودم رو به اونها القا میکنم. حالا شما دقت بکنید دوستان، واقعا ببینید ابلیس دنبال اینه که تفکر مادی ایجاد بکنه، یا صرفا مثلا وسوسه کنه که آقا سرقت کن، نمیدونم این کار بدو انجام بده. قطعا اینا خیلی پیش پا افتاده است برای ابلیس، و ابلیس دنبال چیز بالاتره که اون همون تفکر مادی است، یعنی دین انسان رو بگیره. صرفا نمیخواد انسان گناه بکنه، دنبال اینه که دین انسان رو بگیره. دقت فرمودید؟ خب و لذا حالا بعدن راجع به این خیلی حرف میزنیم. الانم من خدمت شما عرض بکنم، ببینید الان مشکل جامعه خود ما و جوامع دیگر همه چیه؟ آیا مثلا صرفا این بزهکاری هاییست که اتفاق میفته در جامعه، یا این تفکر غلط مادی؟ این تفکر غلط مادی ابلیس اگر وجود داشته باشه، کدوم جان این تفکر چیه؟ اینکه راه رشد تقویت بعد مادی است، اینکه باید قدرتمندا و اصحاب زر و زور اینها باید حاکم باشند، اینکه باید تمدن مادی در جهان حاکم باشه، اینکه کت خدا همه کار است، اینکه باید ما سر به فرمان کت خدا بذاریم نه خدا، اینکه باید از کت خدا بترسیم و امرش رو اطاعت کنیم، با او کنار بیاییم، اینکه او حق مدیریت داره چون ثروت داره، چون قدرت داره، اینکه نباید با او در بیفتیم چون اون قدرتش از ما بیشتره. ببینید اینا تفکرات مادی است. این همون چیزیه که ابلیس میگه من گمراه میکنم. این گمراه، حالا کسانی که این گمراهی ها رو دارند، نمازم بخونن فایده داره؟ نماز شبم بخونند فایده داره؟ فایده نداره. اما به عکسش، اگر کسی این تفکر رو قبول نداشته باشه، یعنی واقعا تفکرش این باشه که صالحان باید بیاند حاکم باشند، که صالحان حکومتشون باید شکل بگیره، معصومین باید بیاند، حکومت جهانی حضرت مهدی باید اتفاق بیفته و منم باید کمک بکنم، این تفکر قبول داشته باشه. حالا مثلا گناهانی هم بکنه، اهل مثلا فرض کنید مشروبم باشه، اهل مثلا کار خلافش اینجوری هم باشه، کدوم به نجات نزدیکترند؟ این به نجات نزدیکتره قطعا، این سعادتمند میشه. اما اونی که تفکر ابلیس داره، نه، او حتی با نماز شب هم که بخونه باز به جایی نمیرسه. اما این انسانی که تفکرش درسته، تفکر درست رو داره، حتی اگر همه گناهان هم بکنه بازم نجات پیدا میکنه انشاءالله، به شرط اینکه اعتقادش رو حفظ بکنه. دقت کردید؟ حالا وقتی حضرت عقل دید که ابلیس داره لجاجت میکنه و میگه بله من انسانها رو هم گمراه میکنم، خدا هم وعده داد، لذا این وعده خدا، وعده خدا به جهنم، به ابلیس، ابنی بر جهنم، فقط به ابلیس نبود، به همه انسانهایی که تفکر ابلیس رو بپذیرند هم بود. و فرمود لاملأن جهنم منک و ممن تبعک من الغاوین، همه ی گمراهانی که مثل تو فکر بکنند، همه کسانی که مثل تو فکر بکنند، مسیر اینا هم به جهنمه، یعنی اینا هم باید به جهنم برن تا پاک بشن، اینا هم باید به جهنم برن تا در جهنم به خود بیاند و بفهمند که کت خدا هیچ کاره بوده، هرچه بوده خدا بوده. لمن الملک الیوم، اونجاست که حضرت عقل در قیامت بهشون میگه حالا ملک و سلطنت و ریاست دست کیه؟ دست کت خداست یا دست خدا؟ دقت کردید؟ اونجا بلکه به هوش بیان. نزا خدای متعال فهموند بله با این که من اینا رو برای جهنم خلق نکردم، برای بهش خلقم، ولی اگر به یه همچین گمراهی آلوده بشن منم مجبورم در حمام جهنم پاکشان کنم. خب بعد اینجا جاییست که ابلیس حالا از خدا مهلت میخواد. قال انذرنی الی یوم یبعثون، خب خدایا حداقل تا اون روز قیامت که حالا به من وعده جهنم دادی و به همین کسانی که من قرار گمراهشون بکنم، خدایا به من مهلت بده که تا اون روز من زنده باشم و این کارمو بتونم بکنم. ببینید دوستان، اینجا متاسفانه عرض کردیم مردم یه باور غلطی دارند. یکی از باورهای غلط اینه که فکر می‌کنن اولا خدا تا قیامت به ابلیس مهلت داده. باور غلط دیگر که این بدتر از اولیه، اینه که فکر می‌کنن خدای متعال این مهلت رو به ابلیس داده به خاطر عباداتی که ابلیس کرده. ولذا حالا سوال براشون می‌کنم چطور میشه خدای متعال به ابلیس پاداشی بده، مزدی بده که این مزد به ضرر ما تمام بشه؟ خدا میخواد یه عده بندگانشو گمراه کنه، جهنمی کنه، به خاطر اینکه به ابلیس مزدی داده باشه؟ این اصلا با عقل میسازه، با منطق خدا جور در میاد و واقعا غلطه. ببینید لذا این بحث رو باید اینطوری ببینیم، اونچه که با عقل جور در میاد، حتی با نقلم جور در میاد اینه. خب ابلیس از خدا مهلت میخواد، انذرنی الی یوم یبعثون، ظاهرا هم حضرت عقل میگه انت من المنذرین، من به تو مهلت دادم. خب چه کار کنیم با این آیات؟ ببینید برگردیم به اینجا که تفکر ابلیس چی بود. ابلیس میگه من قدرت دارم، پس لایق مدیریت بر جهانم، باید این مدیریت دست من باشه. تفکر من اینه، منطق من اینه که کسی که بود مادیش قوی تره، ریاست و حاکمیت از آن اوست، نه آن کسی که بود معنویش قویه. خیلی خوب، حالا این منطق تو که میگی باید انسان صالح حاکم بشه، این منطق نشدنیه. انسان صالح نمیتونه تو جهان مدیریت بکنه. ببینید این حرف امروز خیلی ها میزنن، ها میگن مگر میشود با اخلاق ریاست کرد؟ مگر میشود با شعار ریاست کرد؟ مملکت رو با شعار اداره کرد؟ اینا منظورشون چیه؟ شعار یعنی همون شعارهای ارزشی ها، میگن با ارزش ها نمیشه مملکت اداره کرد. توان میخواد، قدرت میخواد. قطعا فهمیدید. و یه دستن که اصلا منکر کارآمدی ارزش ها شدن کاملا، الان هم حسن دفاع هم میکنن از این تفکر غلط. این همون تفکر ابلیسه. ابلیس میگه خدای نمیشه با عبادت، بله در ملکوت میشود راه یافت، عبادت برای رسیدن به ملکوت و رسیدن به قیامت به بهشت خوبه، اما برای مدیریت عالم عبادت جواب نمیده، فضائل جواب نمیده، ناکارآمده. خب پس منطق من از منطق تو قوی تره، این منطق من شدنی تره. دقت کنید، ابلیس دنبال اینه که اون ایده خودش رو در جهان محقق بکنه تا برتری منطق خودش رو به اثبات برسونه. به ایده من این شدنی تره که ریاست رو بدی دست کسانی که زورشون بیشتره. خب حالا برای این که دقت کنید، برای این که نشونت بدم که ایده من برتره و بهتره و شدنی تره، از تو مهلت میخوام. من تنها چیزی که ندارم مهلته. اگر مهلت داشته باشم نشونت میدم که اینی که تو اراده کردی که جهان روزی به دست صالحان میفته و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذلک ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این اتفاق نمیفته. اونی که من میخوام اتفاق میفته، جهان روزی به دست صاحبان زر و زور و تزویر میفته، مدیریت کل جهان میفته دست قدرتمندان و قلدران که رئیسشون هم منم. اگر یه همچین اتفاقی افتاد، اون وقت میپذیری که باید ریاست عالم ماده رو به زور دارا به قول دارا به ماها بدی؟ دقت کردید؟ اون موقع بله دیگه، طبیعیه. اگر یه همچین اتفاق بیفته تو باید بپذیری. پس منطق من شدنی تره. برای تحقق منطقم من مهلت میخوام، این مهلت رو به من بده. ببینید، مهلت برای این میخواد که اثبات کنه. حالا دقت بفرمایید، حضرت حق باید اینجا بهش مهلت بده یا نده؟ آیا خدا باید بگه نه من میدونم که حرفت نشدنیه، پس مهلتم بهت نمیدم؟ خب اگه حضرت حق اینطور بگه چی میشه؟ بله، قطعا این نشانه ضعفه، نشانه ضعفه. بعدها ممکنه کسی بگه، خیلی هم میگن که بله خداوند ترسید از این که یه وقت ابلیس بتونه اون فکرشو ایدهشو عملی کنه و خدا شکست بخوره. برای اینکه ایدهش عملی نشه خدا به اون مهلت نداد. اگه خدا به ابلیس مهلت میداد، ابلیس وعدهشو محقق میکرد، حاکمیت جهانو به دست زوردارا میسپرد و یک جهان خوبی به دست زوردارا ایجاد میکرد که همه در رفاه باشن، دلارم کمتر از 1000 تومان بشه مثلا. خلاصه میگن دیگه، قطعا عرضم موضوعتون که تنها ملاک اینها همینه که ببینن اوضاع اقتصادی رو به راهه. خب و فکر میکنن که این ابرقدرت ها و قلدرای عالم و کسانی که این کت خدا را قبول دارن میتونن یه همچین کاری برای ما بکنند. خب نظر فرمود بله انت من المنظرین، من بهت مهلت میدم. بله قال فانک من المنذرین، من بهت مهلت میدم، اما نه اون مهلتی که تو خواستی تا روز قیامت، الا یوم الوقت المعلوم. ببینید 4 بار خدا در 4 جا این الا یوم الوقت المعلوم رو قید زده. اون انت من المنذرین که به صورت مطلق در بعضی دیگر از آیات اومده، در 4 آیه قید زده که نه، الا یوم الوقت المعلوم، من تا یه زمان مشخص بهت مهلت میدم. بله مهلت بهت میدم، برو این تو و این جهان، این گوی و این میدان، برو هر کاری میخوایی بکن، برو ایدتو اجرایی کن، ببینم موفق میشی که ایدتو اجرایی بکنی، و من چون میدانم که ایده تو نشدنیست بهت مهلت میدم، برو. بله اما دقت کنید، این که من مهلت تو تا قیامت قرار نمیدم، نه به خاطر اینکه من به اجبار میخوام این کار رو کنم. این که من بهت میگم تا یه روز مشخص و معلوم یعنی چی؟ یعنی این که تو خود به خود مهلتت در این وقت پایان میپذیره، تاریخ انقضات اون روزه، منم کاری باید ندارم، من با قوه قهریه تو رو نمیکشم، من تو رو با همین میدان دادن از بین میبرم، بهت میدان میدم و تو در این میدان به جایی میرسی که ناکارآمدیت اثبات میشه. وقتی ناکار آمدید اثبات شد، خود به خود تاریخ مصرف تموم میشه و دیگه وقتی ایدت مشخص شد که نشودنیه، تو نابود شدی. و این زمان یه روزی اتفاق میفته و این کیه؟ حضرت امام صادق میفرماید که آن روزی که خدا به ابلیس مهلت داده که گفته مهلت دون روز تمام میشه، فرمود الی یوم یبعث فیه قائمنا. خدای متعال تا کی بهش مهلت داد؟ تا زمانی که حکومت جهانی قائم ما برپا بشه. اون روز دیگه مهلت ابلیس تمامه، که حالا فرمود فیدا بعث الله قائمنا کان فی مسجد الکوفه و جا ابلیس حتی یجث بین یدیه علی رکبتیه. ابلیس با زانو حرکت میکنه، انقدر ضعیف شده. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در مسجد کوفه وقتی پایتختشون رو قرار دادند، ابلیس رو که بعد از یک جنگی که حضرت صاحب زمان با همه سپاهیان ابلیس در جهان میکنه، بعد اونا شکست میخورن، ابلیس دیگه ضعیف میشه به گونه ای که چهار دست و پا راه میره. میگیرن میرنش پیش حضرت و حضرت گردن او رو میزنه. دقت فرمودید؟ حالا این باز قابل تفسیره، یعنی این که نیازی هم نیست که حضرت گردنش بزنه، یعنی دیگه خود به خود اونجا ابلیس قبل از اینکه گردنش زده شود خودش نابود شده. چون وقتی تفکرش نابود بشه دیگه تمامه دیگه، دیگه نیازی هم نیست بکشیش، خود به خود اون مرده است دیگه. دقت فرمودید که از اینجا به بعد جهان بدون ابلیس آغاز میشه، زندگی و عصر بدون ابلیس، که حالا اون دیگه منتهی میشه به عصر رجعت، که بعد خدمت شما خواهیم گفت. یه همین الان عرض بگم دوره های تکامل بشر دوره های متعددی است، حداقل تقسیم بکنیم به سه دوره، که در یه دوره باید تا زمان غیبت، تا زمان ظهور طاغوت ها از بین برند و زمان ظهور شیاطین از بین میرند و در عصر رجعت انسان یاد میگیره که چگونه با نفسش مبارزه بکنه و ائمه علیهم السلام بر میگردن تا مبارزه با نفس رو که قوی ترین دشمن درونیست اون رو به انسان یاد بدن، که حالا این ستا مانع به این شکل در این سه بره از زمان از بین میره. منتها ابلیس که نابود شد دیگه کار آسان میشه دیگه. وقتی ابلیس ضعیف شده و نابود میشه، نابود شده دیگه، کار در عصر رجعت که مبارزه با نفس راحت میشه، چون دیگه کسی نیست که نفس رو خیلی زیاد تحریک بکنه. بله نفس تحریک میشه، ولی به اون اندازه‌ای که دیگه میشه انسان از پسش بر بیاد. و یا اینطوری بگیم وقتی دیگه زمینه‌ای برای وسوسه شیطان نباشه، طاغوت‌ها از بین رفتن و شیاطین هم از بین رفتن، دیگه مبارزه با نفس آسان میشه در اون زمان. دقت فرمودید؟ اما فعلا این دور اول که دور نابودی طاغوت هاست و زمان ظهور باید به دست انسان ها انجام بشه، که حالا بعد عرض خواهیم کرد که چگونه. ولی به هر حال خدای متعال میفرماید که من تا اون روز بهت مهلت میدم، اون روز خود به خود مهلتت به سر میاد. دقت فرمودید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.